بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. یکی از سفارشات مهم خداوند که هم در قرآن کریم آمده و هم به فرموده حضرت ابی عبدالله الحسین در تمام کتاب‌هایی که بر انبیا نازل شده، سفارش به صبر بوده در برابر حادثه‌ها و پیش‌آمدها و بلاها و مصائب و تبلیغ دین و عمل به دین. تمام فیوضاتی که در دنیا خداوند به انبیایش عنایت کرد میوه صبر بود، چون اگه صبر نمی کردن و برای رفاه و راحت خود به هر شکلی که می شد از بلاها و پیش آمدها و آزارها و عبادات خود رو حفظ میکردن، اون فیوضات نصیب اونها نمیشد. یه غزل نابی حافظ داره که شعر اولش و بیشتر مردم میدونن: دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادن، من در آن ظلمت شب آب حیاتم دادن. اواخر این غزل میگه این همه شهد و شکر که از سخنم میریزد، اجر صبریست که بر شاخ نباتم دادم. هاتف آن روز به من مژده این دولت داد، مستحق بودم و آنها برکاتم دادم. البته این غزل رو اون سحری که گفت یه داستان خیلی شنیدنی داره که کتابهای نزدیک به زمان خودش بعد از از دنیا رفتنش نقل کردن. داستان خیلی شیرینیه که براش اتفاق افتاده و یکی از منابع نزدیک به عصر خودش که نقل کرده تذکره میخانه اسمشه، حدود 700-800 صفحه هست. وقت مناسبی پیش بیاد من این داستان بسیار شیرین درس آموز رو براتون میگم. فیوضات الهی در حوزه رفاه و راحت و خوشی و لذتها به انسان نمیرسه. البته بخش عمده این فیوضات به خاطر صبر در معاصی و عبادات. پیغمبر اکرم صبر رو که رده بندی میکنن به ترتیب میفرماین صبر بر گناهان، یعنی گناه پیش میاد، معصیت پیش میاد، لذتهای نامشروع پیش میاد، پول فراوون متوسط که حلال نیست پیش میاد. برای همه پیغمبر میفرماید در برابر هجوم شهوات و لذتها و پولها و خوشیهای نامشروع صبر بکنید، یعنی بیستید، جلو نرید، وارد نشید، که البته این صبر تلخیه ولی این صبر برای همه میسره. خداوند متعال هم در قرآن نمونه داده که فردای قیامت کسی نگه در مقابل فشار شدید لذتها و شهوات و حرامها که معمولا همش خوشمزه است، ما حرام تلخی ظاهرن نداریم، نتونستم صبر بکنم، چون نمونه در قرآن نشون داده. اونایی که فردای قیامت بگن نمیتونستیم، اون نمونه ها رو میگه بیاریم و نشونه کسانی که صبر نکردن میده، میگه اینا دختر و پسر، مرد، زن، جنس خودتونن، مال عالم دیگه که نیستن. اینا هم در برابر هجوم این گناهان و لذتها و پولها و شهوات قرار گرفتن ولی گفتن نه. و خودم این صبر کردن و به قول امروزی ها از خط قرمز الهی رد نشدن دل رو واقعا آماده رصد کردن فیوضات پروردگار مهربان عالم میکنه. ولی ارتکاب گناه حجاب ایجاد میکنه، پرده ایجاد میکنه و دیگه نمیگذاره فیوزات به انسان برسه یا از فیوزاتی رو به طرف انسان جریان نمیدن که به انسان برسه. ایام طلبگی ما برای نماز جماعت در قم چند تا رفیق بودیم و همدرس، دو نفر رو انتخاب کرده بودیم، چون من بعد از فوت آیت الله العظمای بروجردی رفتم قم. یکی از این دو نفر در یه مسجدی نماز میخوند، تو محل بود، نیم ساعت قبل از نمازم خودش میومد رو جانماز مینشست رو به مردم، هم سوالات خوبی از ایشون میکردن ایشون جواب میداد، هم خودش اگر ابتداءن شروع به سخن میکرد مطالب قابل استفاده میگفت و یه عده‌ام اعتقاد داشتن بعد آیت الله العظمای بروجردی مرجعیت به ایشون میرسه که عمرش هم وفا نکرد. حدود 120 جلد کتاب پرمایه علمی داره که نمیدونم بعد مرگ خودشون وارث پرقدرتی نداشت چی شد این کتاباش. یه جریانی که ایشون نقل میکرد، میگم من بچه ده بودم، از ده اومدم تو شهر طلبه شدم، 14-15 سالم، من شهرشونو میشناختم، یکی از شهرهایی که بیشتر زمستونا سرمایه زیر 20 درجه داره و پربرف. میگفتن دهاتیا طول سال اینایی که 10 کیلومتر 20 کیلومتر 30 کیلومتر دهشون به شهر نزدیک بود میومدن اونجا خرید میکردن. می گفت عصر یه روزی به شدت برف گرفت، هوا بسیار سرد بود، طلبام همه رفته بودن تو حجره‌هاش، مثل درها رو بسته بودن بیرون نمی اومد، کرسی هم داشتن، اون وقت می گفت ماها بخاری هم نداشتیم، یعنی پولش هم نداشتیم بخریم، مدرسه هم به گونه ای ساخته شده بود قدیم، جای لوله بخاری نداشت، کرسی داشت. من اومده بودم بیرون وضو بگیرم، به سرعت برم تو حجرم، تنهام بود حجره من، هم حجره این نداشتم، در مدرسه هم دیگه میخواستن ببندن، حالا خادم کجا بود که این خانوم جوان تونسته بود وارد مدرسه بشه. خب منم تو حیات بودم، اومد به من گفتش که آقا من مال فلانده هم، اسم دهشو گفت، منم شناختم دهشو، گو اومده بودم شهر خرید، آفتابم بود امروز، ولی حالا برف شد و ابر شد و برف شد و سرما شد و منم یه نفر رو تو این شهر نمیشناسم، یه جایی رو امشب به من بگین من نمیرم. و ما هم جایی نداشتیم غیر حجره خودم. گفتم بیا تو این اتاق. خب قیافش زیبا بود و سرمام گل انداخته بود به صورتش و جاذبش رو چند برابر کرده. در اتاق رو با کردم و فرستادمش تو. خودم هم یه عبای پاره زمستونی داشتم، با عجله ورداشتم، اومدم تو مسجد مدرسه که نه بخاری نه کرسی نه زغالی پیش بیام دیگه بیرون نمی اومد. طلبه هم چراغاشون رو یواش یواش خاموش کردن، خوابیدم و من تا صبح با همین عبای زمستونی فقط را می رفتم، چون رو اون گیلیما میخواستم بخوابم منجمد میشدم، حسیر نه گیلیم. فقط را رفتم و از منجمد شدن خونم نگر داشتم خودم. تا اذان صبح نمازم خوندم و هوا کم کم روشن شد، طلبام اومدن وضو گرفتن و باز رفتم تو حجره هاشون. وایستادم کسی نبینه منو، اومدم در اتاقم رو وا کردم، گفتم خانوم هوا روشن شده، آفتاب داره میزنه، اگه میخواییم تشریف ببریم. خیلی دعا کرد به من و رفت. او رفت، فیوزات پروردگار شروع کرد به اومدن. یعنی گفت من به 22 سالگی نرسیدم که در نجف اجازه مجتهد بودن برای من صادر شد. ولی لغت خوندن که کاری نداره، آدم مغزشو از لغات کتاب پر میکنه. اونی که علم واقعی پیغمبر ازش تعبیر به نور کرده، العلم نه الفاظون نورون. بعضی ها کتابا رو خوب خوندن، خوشدن کتابا رو خوب خوندن، دریافتشون تو چارچوب همون کتاب هست، اضافه ندارم. پیغمبر نمیگه العلم و الفاظون مبارکه، میگه العلم نورون. کجای نور قرار میگیره؟ یقذفه الله فی قلب من یشاء. این نور خدا در دلی قرار میده که صاحب اون دلو میخواد. خب صاحب اون دل چی کار کرده که خدا میخوادش؟ یکی از کاراش همین صبر در برابر گناه. خب ما بلای گناه رو همیشه داریم. چه امکان داره سفره گناه رو از کره زمین جمع کنن؟ نه، امکان نداره. حالا سفره همه گناهانم جمع بکنم، آدم ها که بدن دارن به یه شکلی با بدن خودشون بالاخره گناه میکنن. ما در برابر هجوم بلا و سختی و مشقت تمام گناهانیم که ظاهرش از عسل شیرین‌تر، باطنش از زهر افعی کشنده‌تره، ولی هیچکی باطن رو نگاه نمی‌کنه. درصد بالایی از مردم شیرینی ظاهر گناه در مذاقشونه، اون زهر باطن گناه براشون چشیده نمیشه، غیر شما مردم مؤمن. شما هم شیرینی گناه رو میبینید، هم زهر بودن گناه. با اینکه شیرین صبر میکنید قبول نمیکنید، با اینکه زهر داره زهر رو نمیپذیرید. یعنی دو تا کار شما میکنید، یکی شیرینی رو رد میکنید، یکی زهر رو. چون خدا نور بهتون داده قبول نمیکنید. خب این بلا دائمیه و همگانیه و همیشگیه. حالا فرض بکنید همه کارخونه های تولید مشروب رو از کره زمین جمع کنن، اونی که مشروب خوره 20 کیلو انگور میخره میبره تو زیر زمین خونش میرزه تو خمره میخوره، میگه کارخونه تولید نمیکنه، به درک تولید نمی، من خودم تولید میکنم. گناه هست، ولی خدا میگه شما را در گناه نبینم. خیلی جالبه، نمیگه من گناهانو جمع میکنم، میگه گناه سفرش پهنه، من شما بندگانم و سر اون سفره نبینم. و معصوم میگه خوش به حال اون مرد و زنی که خدا او را در گناه نبینه. این یه سن جالب اینه که در کتاب واقعا پر ارزش عالم بزرگ شیعه فتال نیشابوری، این روایتو که نقل میکنه، پیغمبر میفرماید پاداش چنین صبری در پیشگاه خدا 600 مرحله از پاداش در مقابل صبر در عبادت و صبر در مصیبت بیشتر. میگه کسی این صبر رو به میدان بیاره 900 مقام پیش خدا داره. کسی سختی عبادت رو تحمل بکنه، یعنی صبر بکنه در عمل به عبادت، 600 مقام داره. کسی بچهش بیمیره صبر کنه 300 مقام داره. خیلی مسئله است. یعنی پیغمبر ما رو توجه میده که عالی ترین و بالاترین و بهترین صبر، صبر در مقابل گناهان. که خودتو نگرداری از خط قرمز پروردگار جلوتر نری. بعد نوبت صبر در عبادته، که عبادت رو با همه رنج و مشقتش تحمل کنیم، مثل شما که تحمل میکنیم. 24 روز، روزی 17-18 ساعت تحمل نخوردن غذا و آب و دیگر اموری که روزه رو باطل میکنه کردید. خب شما 600 مرحله مقام پیش خدا به خاطر روزتون دارین. رسول خدا هم توضیح ندادن این مقام. ولی ما اینقدر میدونیم برادران، از طریق هم آیات قرآن هم روایات، این برای من خیلی جالبه که در قرآن هم مدرک داره. دو نوع مدرک هم داره، یکی در سوره آل عمران، یکی در سوره یاسینه، که صابران در برابر گناهان و طاعتها وقتی از دنیا رفتن از پروردگار عالم برای ادامه همین راه درخواست بازگشت به دنیا کردن. ولی بهشون گفته شده اراده ما تعلق نگرفته به این کار که اومد این طرف قرش گردونیم اون طرف. مثلا اون مردی که در سوره یاسین مطرح، وقتی وارد برزخ میشه که یک کار بسیار بسیار سختش که تحمل کرد تبلیغ دین و معرفی انبیا بود، که سر تبلیغ دین و معرفی انبیا اینقدر آزار کشید تا بالاخره زیر دست و پای مردم و کتک خوردن از مردم جان. خدا میگه تو برزخ، گفت یا لعیت قومی یعلمون. خب اونا که نمیدونن، اگه مثلا میشد ما بریم تو دنیا بهشون بگیم که نمیدونید خدا برای من چه کرده. به ما غفرلی ربی، منو غرق در آمرزشش کرد و جعلنی من المکرمین، منو برده تو با بندگان بسیار با ارزشش. یعنی من وارد برزخ شدم، ارواح همه انبیا از من استقبال کردن و به ما گفتن تو همینا بی با همینا باش. این نتیجه صبره. اگر صبر انبیا نبود، فیوضات الهی در دنیا به اونها نصیب نمی‌شد و کرامات آخرت هم نصیب اونها نمی‌شد. تمام انبیا رو دعوت به صبر کرد و پیغمبر اسلام رو به ویژه چند بار دعوت به صبر شدید کرد و الگو هم بهش داده. واصبر کما صبر اولو العزم من قبلک، دلخوشی بهش میده که از این اوضاع مکه و مدینه و مشرکین و منافقین و کفار و آزارها و رنجها آزرد خاطر نش، دلتنگ نش. میگه حبیب من، چنان که چهار پیغمبر اولی العزم گذشته در مقابل سخت‌ترین حوادث صبر کردن و کارشون رو انجام دادن، تعطیل نکردم، شما هم صبر کن و کار تو انجام بده. اما عجب صبری کرد، بی خدا آدمو متغیر میکنه. خیلی عجیب صبر کرد. تو جنگ احد که حالا 8 سال دیگه مونده بود به از دنیا رفتنش، 8 سال دیگه زمان آبستن سخت‌ترین حوادث علیهش بود، وقتی اومد بالا سر عموش، وقتی کشته‌ها رو دید، وقتی زخمی‌ها رو دید، وقتی آه و ناله ها رو شنید، وقتی از دوتا دندون جلوی دهانش که زیبایی چهرهش خورد شده بود با سنگ زده بودن خون داشت میریخ، از پیشانی واشدهش که با یه سنگ حمله کردن استخوان شکست و خون ریخ، دیدن زیر لب داره یه چیزی میخونه. او کم ظرفیت ها مثل من خوشحال شدن، گفتن داره نفرین میکنه، الان عذاب میاد، کلک همه اینا رو میکنه، ما دلمون خوش میشه. اون آروم داشت میگفت. اومدن جلو، دیدن داره میگه اللهم اهد قومی فإنهم لا يعلمون، خدای این کارا رو به اینا نگیر، اینا هنون نادانن، هدایتشون کن، دستشون رو بگیر، بیدارشون کن. این صبر. وقتی بدن عمو رو دید، دید دو تا چشمشو در آوردن، دماغشو بریدن، دندوناشو خورد کردن، انگشتاشو بریدن، انگشتای پاشو بریدن، پهلوشو شکافتن، جگرشو در آوردن، تیکه تیکه کردن، تو نخ کردن، گردنبند درست کردن. بعد 2-3 سال قاتل عموش پیغام بهش داد، من میخوام بیام مدینه مسلمون بشم، قبول میکنی؟ پیغام داد بله قبول میکنم. تحمل، صبر. خب شما میفرمین ما یه مش قوم خیش داریم، حالا از نزدیکترونشون داداش دارم، عروس دارم، دوماد دارم، اینا خیلی ما رو اذیت میکنن به خاطر کم ظرفیتیشون، به خاطر اینکه تربیت اخلاقی ندارن، به خاطر اینکه پروندهشون رو برای قیامت محاسبه نمیکنن، در غفلت از همه این امور اذیت میکنن ما، زشت میگن، بد میگن، نمیان، را نمیدن. اینا رو ما چی کار کن؟ یا 2 بار یا 3 بار پروردگار عالم در قرآن میگه کل اینا رو یدرعون از سیعت بالحسنه، فقط با خوبی تلافی کن. و این تحمل میخواد و این صبر میخواد، خیلی هم تحمل میخواد. چه حالا دوماده آدم را نمیده، دختره هم نمیذاره بیاد خونه پدر مادری ببینه. آدم اول مارمزون پشت بره میدون 4-5 جور جعبه میوه بخره و بیاد پشت ماشینشو از شیر و پنیر و کره و لبنیات پر بکنه. وقتی دومادش خونه نیبره در بزنه، دختره بیاد بگه بابا در و واکن من اینا رو بذارم پشت، در کار دارم میخوام برم، خیلی دل میخواد، خشوع میخواد، فروتنی میخواد، تواضع میخواد، از خود گذشتگی میخواد، که بدیهای دیگران و آدم با خوبی تلافی بکنه. یدرعون از سیعه بل حسنه. امام باقر روز از دنیا رفتنشون به امام صادق فرمودن فلانی که قوم خیش نزدیکمونه خیلی به من بد کرده، چرخ زندگیش هم عزیز دلم نمیچرخه، این چند ساله بدون اینکه بفهم کار منه من زندگیشو خوب اداره کردم، الان معرفیش میکنم بهت که بعد مردن من او رو از یاد نبری، زندگیشو اداره کن. اینا عمل به قرآنه، اینا صبره، اینا تحمل. به امام مجتبی فرمود، فرمود بعد دفن من نریزن تو مردم، مردم رو درو کنن بگن شما ملت علی کشی هستین، حسن جان یه نفر رو کشتن، منو یه نفر، من اگر از چنگ مرگ آزاد می شدم خودم می دونستم و قاتلم، اما نفرموده چی کار می کرد. ولی حسن جان قاتل من الان تو دستتونه، شما نبودین، تو تاریکی سحر یه ضربت به من زد، شما بیشتر از یه ضربت حق ندارید بهش بزنید، اگه بنا باشه قصاص. انگار میلش بود مثلا بچه‌ها قاتل رو آزاد کنن بره ببخشن، اما اگه بنا شد بزنید یه ضربت، حالا یا با اون ضربت میمیره یا نمیمیره، اما یه ضربت، و بعدم بدنشو دست مردم ندین که بیان با چوب و با چماق و با خنجر و با نوک نیزه به بدنش لطمه بزنن، دفنش کنید، گیر مردم نیفته این بدن. این تحمل عبادت، این صبر در عبادت. خوب حیفم میاد یه روایت بسیار با ارزشی رو براتون نخونم که ائمه ما میفرماین تو رنج بودن، تو بلا بودن، تو صبر بودن با ما، یعنی در حالی که شیعه ما هستید و با ما هستید، تو بلا بودن، تو رنج بودن، تو فقر بودن با ما بهتر از اینه که غرق خوشی باشید اما کنار دشمنان ما، چون اون خوشی کنار دشمنان ما رد میشه ولی تبعاتش تو پروندتون میمونه و قیامت هم با اونا محشورتون میکنه. ولی با تحمل رنجها، صبرها در کنار ما نه اینکه قیامت با ما خواهید بود، قیامت در مقامی که ما رو میبرن شما رو در اون مقام میارن، نه اینکه شما تو اون بهشت آخری باشین ما هم در عالی ترین درجات بهش هر 2,000,000 سالی یه بار اجازه بدن یه سلامی به ما بکنید ما یه جوابی به شما بدیم، همیشه با خود ما اینو کنار خود ما. روایت در خرائج راوندیه جلد دوم، راوندی از بزرگترین علمای ماست، قبرش تو صحن حضرت معصومه است که یه سنگ بلندتری داره. محمد ابن حسن میمون میگه یه نامه به امام حسن عسکری نوشتم، چون زمان امام عسکری اشک الفقر خیلی شکایت نوشتم از توهی دستیم، از نداریم، از اینکه هر کسبی رو انتخاب میکنم نمیچرخه، نمیشه، یه زحمت دارم زندگی میکنم، به رنج دارم زندگی میکنم. در ضمن این که این نامه رو به وجود مبارک امام 11 نوشتم، تو دلمم یه روایتی از امام صادق خطور کرد. حالا گفت من که امام صادق رو ندیده بودم ولی نقل کرده بودم که حضرت فرمودن، تو ذهنمه حالا، که امام صادق فرموده الفقر و من و خیر من الغنا مع غیرنا. تو همین مشکل اقتصادی که براتون پیش آوردن زندگی کنید و با ما باشید خیلی براتون بهتره تا با دشمنان ما باشین و غرق ثروتتون کنن. خیلی ها از ایران فرار کردن رفتن آمریکا، انگلیس، بعضی هاشون هم چهرهای معروفی بودن، خوبم قبولشون کردن، خونه و ماشین و حقوق و خوشه خوشه. اما الفقر و معنا خیر من الغنا مع غیرنا والقتل معنا، اگر پای کشته شدنتون پیش بیاد اما با ما باشین، یعنی اهل بیت باشین، خیر من الحیات مع عدونا، خیلی براتون بهتره تا جونتون رو بردارید برید بیفتید تو دامن دشمنان ما، اونا نگرتون دار. این روایت امام صادق تو دل من گذشت که حضرت اینجور فرمود، تو دلم گذشت. نامرم از یه شهری دیگه نوشتم برای حضرت عسکری، فرج الجواب، امام پاسخ ناممو نوشتم، این بود: ان الله یخص عز و جل یخص اولیاءنا اولا اذا تکاسفت ذنوبهم بالفقر وقد یعفو عن کثیر منه. شما شیعیان ما وقتی خود گناهانتون انبار میشه، دوتا میشه چهار تا، چهار تا میشه هشت و میشه 16، خودتونم حواستون جمع نی که امروز 10 غیبت کردین، دیروز 30 تا نگاه به نامحرم کردین. امام عسکری نوشت وقتی انبار میشه گناهانتون، خداوند یه شوک مالی بهتون میده که اون گناهان آمرزیده میشه. از خیلی از گناهان هم گذشت میکنه، شکر نمیزنه، فقط همجور مجانی گذشت میکنه، در حالی که توبه ای هم نکردین، شب احیایی هم نرفتین، گریه ای هم نکردین. پاک میکنه. پس بعضی از بلاها این منفعت رو داره، سبک میکنه آدمو از گناه. کما حدثت که نفسوک، حسن ابن میمون تو دلت از جدم امام صادق چی گذشت که بودن با ما فقرش بهتر با ثروت با بودن با دشمنان ما؟ به دلت گذشت امام صادق فرمود الفقر و معنا خیر من الغنا مع غیرنا، و بعد این جملات پایانی نامه رو ببینید، نحنو ما اهل بیت کهفون لمن التجع الینا، پناهگاه کسانی هستیم که به ما پناه بیاریم. ولی مردم به هر جا دیگه پناه ببرن اونجا پناهگاه نیست، یه دیوار زیبای ظاهریه، یه ذره تکیه بدن فرو میرزه، ما فرو نمیرزیم. ما مواظب شیعیانمون، ما غم شیعیانمون رو میخوریم، ما برای شیعیانمون دعا میکنیم، ما برای شیعیانمون آمرزش میخواهیم، ما پناهگاه شما و نورون لمن استبصر بنا، هر کی روشنایی دل، روشنایی عقل، روشنایی زندگی میخواد میتونه از ما برداشت بکنه. و اسمتن لمن اعتصم بنا، ما نگهدار کسانی هستیم که به دامن ولایت و امامت ما چنگ بزنن. 2 میلیون شیطون هم کنار گوش اینا تبل بزنن و بوق و کرنا که ورشون دارن ببرن، ولی ما نگر داشتیم شیعانه، نمیذاریم ببرن. اسمتن لمن اعتصم بنا، من احبنا، اونایی که عاشق ما هستن، کان منا، با من کجا؟ فی السنام الاعلا، در عالی ترین مقام قیامت عاشقان ما با خود ما هست. ومن انحرف عنا فإلى النار، اونایی که از ما رو برگردوندن و رفتن، ابد مرگ پیغمبر تا قیامت روگردانان از ما دارن میرن به طرف دوزخ. با ما تحمل بکنید، صبر بکنید، گناه نکنید، عبادات رو تحمل بکنید، مصائب رو تحمل بکنید، خیلی براتون بهتره. ما هم نگهدار شما، قیامت هم با ما هست. من نمیدونم من این ارزیابی رو اصلا نمیدونم درسته یا نه، واقعا نمیدونم. مثلا همه امامان ما قیامت نگران شیعیانشونن، نگران عاشقانشونن، میگم من نمیدونم و همین جوری دارم میگم. در روایاتمون داره، در تفسیر فرات کوفی از این روایات عالی زیاده و در تفسیر عیاشی که روز قیامت وقتی صدیقه کبرا وارد محشر میشه خداوند به او امر میکنه وارد بهشت شو، ایشون هم امر خدا رو اطاعت میکنه، را میفته، میرسه به اونجایی که ورودی بهشت وای نیست. حبیبه من چرا نمیری؟ حالا من یه خود فارسی تر معنی میکنم روایتو، میگه پام جلو نمیره، پا درد که نداره، قیامت که درد وجود نداره، پام جلو نمیره. چرا؟ چون تنها میخوام برم تو بهش نمیتونم. خطاب میرسه برگرد، کیا رو میخوای با خودت ببر؟ میگه اونایی که بابام اطاعت کردن، اونایی که شوهرم اطاعت کردن، اینا رو خیلی مختصر میگه. آقا وقتی به ابی عبدالله میرسه اونجا دیگه شروع میکنه توضیح دادن. اونایی که عاشق حسین من بود، اونایی که برای حسین من گریه کرد، اونایی که در راه حسین من خرج کردن، اونایی که برای حسین من کاری کردن، منقلی روشن کردن، استکانی شستن، کفشی جفت، یه کاری کردن. خطاب میرسه حتی اونایی که هیچ کاری نکردن ولی رفیق عاشقان حسینت بودن، اونا رم صدا. دیگه نوبت شفاعت به دیگران میرسه، آخه کسی نمیمونه دیگه که حالا پیغمبر بگه اینا رم به من ببخش، امیرالمومنین بگه اینا رم به من ببخش. من همین جوری میگم و نمیدونم، میگم یعنی بعد شفاعت صدیقه کبرا به کی دیگه نوبت میرسه؟ همه رو که داره میبره. تو همین تفاصیلی که اسم بردم، این یه بخش کار صدیقه کبراست، یه بخش دیگرش به پروردگار میگه قبل از این که برم بهش من حادثه کربلا رو ندیدم، دستور بده یه چادری برای من تو این زمین محشر بزنن، من برم تو این چادر بشینم برای حسینم عزاداری. اینم یه مطلب که نقل کردن. مطلب دیگه، وقتی که وارد محشر میشه اولین نفراتی رو که میبینه پیغمبر، شوهرش، امام مجتباست، ائمه طاهرین، محشر دیگه، محشر که میگن محشر، و میبینه اما یه بدن سربریده افتاده، به فرزندش امام مجتبا میگه من کیه؟ میگه مادر حسینت. چه خبر میشه نمیدونم. میگم با این اوضاعی که این روایات میگن، یعنی قیامت باز به ما اجازه میدن برای ابی عبدالله گریه کنیم؟ اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا. اللهم بحق الزهراء اهلك اعدانا، مخصوصا اسرائیل و امریکا، این دوتا گرگ بی نظیر تاریخ بشر. اللهم اهلک اعدانا و انصر قائدنا، اید و احفظ امام زماننا و اجعل عاقبت امرنا خیرا.
السلام علیک یا مولا یا رسول الله.